کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه سوم ماه سپتامبر 2017 برابر با 12 شهریور ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. یک ترانه با هم گوش میکنیم و دو گفتگو داریم امروز که توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم. اول ترانه وارس چمن رو با هم گوش میکنیم. دیگه کم کم روزهای پایانی تابستان هست.
رنگ با رنگ پاییز، بهارای گریز، برفای ریز و ریز، ساحلای شلوغ تابستونا، چترای آفتابی، مهتاب شب تابی، شبای بی خوابی، پشه بندای بازه پشت بوما، دونه 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 میان میرن بابا، هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد، میگن فراموش کن و ترک آقوش کن، دنیا پیش روته، بخون از دل آواز و صداش بکن، میگن بهار اینه که پروانه میگه، هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن، خونه 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 آواز هر بومه، هرچی دل شاده گوش داد، به جز دل من که مونده اسیر چشمات. آبای تو بهار پاییزای تبدار بوی زمستونا گنجشکا و چکچیکای مستونا مسای خیابون خنده های پرسون آتیشای قلیون شرابای کنه یه تاکستونا همه یه چیز گفتن خوندن راه رفتن تو گوش هر دلی جز یک دلونم بوده دل من موندم اسیر عشق تو بستم لبست جز حرف تو شاید برد پروانه این خبر از یک گل بدگر از حال من بپیچد دونه دونه میان میرن بابا هرچی باید بگن میگن در گوش دلای شاد میگن فراموش کن و ترک آبوش کن دنیا پیش روته بخون از دلواز و صداش بکن میگن بهار اینه که پروانه میگه هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن خونه 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 آواز هرچی دل شاده گوش دار به جز دل من که مونده اسیر چشات شادی حکایتی گفتن دونه 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 میان میرن بابا ترانشون موند از گل چیدن و رفتن
والس چمن رو شنیدید که با همکاری اردلان پایوار و شادی یوسفان بود که شعر و طرحش از شیدا دیانی بود دوستان نازنین همونجور که در جریان هستید تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی ما در اعتصاب قضا قرار دارند و یکی از آنها هم مهدی خزعلی هست که دست به اعتصاب قضای خوش زدش و کسی که سخنگوی این کمپین هست و اطلاعاتی رو در این رابطه به ما خواهد داد جناب مسعود معیدی هستند که قبلا هم با ایشون گفتگو کردیم و همکارم جناب امیری گفتگو رو با ایشون تنظیم کردند که در جریان آخرین خبرها حال احوال ایشون قرار بگیریم و ببینیم که چه شرایطی رو دارن توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم با هم میشنویم
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم گفتگو خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی فعال سیاسی و از نزدیکان دکتر مهدی خزعلی که ایشان در اعتصاب قضا به سر میبرند و ما در برنامه‌های گذشته با آقای مسعود معیدی در خدمتشون بودیم و در رابطه با شرایط آقای خزعلی با ایشون گفتگو کردیم و در این برنامه هم بنا داریم تا از حال و احوال آقای خزعلی جویا باشیم و از ایشون دعوت کردیم که دوباره در خدمتشون باشیم آقای معیدی با تشکر از این که دوباره پذیرفتین در خدمت شما باشیم
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سپاسگزارم از این که شما هم پیگیر اخبار آقای دکتر خزعلی هستید در این روزایی که ما به شدت بایکوت خبری هستیم در اصلاحات سپاس ویژه دارم از شما و شنوندگان عزیز
سپاس از شما برای ما بگید وضعیت جناب دکتر خزعلی چند روز اعتصاب قضایشون هستش و شرایطشون به چه گونه هستش توضیحاتی برای ما بدید در این زمینه سپاس گذارم
ببینید امروز 21مین روز بازداشت آقای دکتر خزعلی هست و همونطوری که مطلبی که امروز خانواده کردن مبنی بر اینکه ما 12 روزه که کاملا در یک بیخبری محض هستیم متاسفانه حقیقت اصلا آقای دکتر خزعلی کجا هستن. همونطوری هم که خانواده گفته بود حتی در دفاتر و کامپیوتر زندان اوین اسمشون ثبت نشده و پاسخگو نیستن، بیمارستان هم معلوم نیست که رفته باشن یا نه. ولی خب بالاخره احوال که از داخل هست صرف بر این داره که ایشون داخل زندان هستن. حالا خبرهایی که از درون زندان هم میاد به این صورت بوده که چند روز قبل آقای دکتر خزعلی یک حمله قلبی بهشون دست داد و منتقلشون کردن به بهداری. بعد از اون بود که پزشکان نامه رو منتشر کردن و گفتن که ایشون حتما باید بره به بیمارستان ببخشید CCU. و حالا ظاهراً این رو اطلاع داده بودن به آقای آمولی و ایشون گفته بودن که ایشون بمونه زندان یورو بیارید زندان ایشون. ارزم به حضورتون که و بعد از اون همون خبری بود که تایید نشده بود اما اون هم اطلاعات از این داشت که آقای نظری به کما رفتن. من دیروز یک توییتی زدم چون از همه سوال میکردن که این خبر صحت داره صحت نداره و اینا. توییتم این بود که اگر من 3 سال زمان روز آقای دکتر خزعلی بودم شوخی نداره اعتصابش رو کسته و خبر آقای دکتر خزعلی خارج از انتظار نبود، دور از انتظاری نبود. من فقط اجازه به پرانتزی همینجا باز بکنم که دیگر ایزان صاحب کنن که چه سیاری هستش که خود میگید رکورد اعتصاب قضایی در روز اعتصاب قضایی آن 21 روز هستش که میگید اعتصاب قضایی خوش کنید. حداقل در 2 مقطع که در بیمارستان بوده ما میدونیم که بهشون سرم دادن. کسی هم که اعتصاب قضایی خوش میکنه برای که اون نفسی ولی و حالا داخل زندان چه خبری هست و اینو که خب میگم متاسفانه 12 روزه که حتی وکلا ما میدونیم 21 روز ایشون در اعتصاب قضایی و بازداشت هستن.
خواهش میکنم. شما فرمودین که ایشون دوبار بهش سرم در واقع وضع شده و به همین دلیل که تا 23 روز تونستن دوام بیارن. آیا قوه قضاییه پاسخگوی در واقع مطالبات آقای دکتر خزعلی تا این لحظه بودن؟ آیا قولی دادن به خانواده دکتر خزعلی که بتونن ایشون حساب قضایی خودش رو بشکنه؟
ببینید متاسفم قوه قضاییه یه کارهای عجیب غریبی میکنه و من به دفعات هم اینو گفتم که اگر ما تا حدودی هم میگفتیم آقای دکتر خزعلی دچار توهم توطئه هستن با این روندی که در قوه قضاییه داره اتفاق میفته کاملا برامون حجت شده که نه خیر ایشون داره درست میگه. نه اون دوباری که ایشون سرم زدن با وعده این بود که ما حتما شما اجازه بدید سرم بزنید و مطمئن باشید که مثلا فردا نهار رو در منظر اون هم با قسم جلال یا مثلا دختر کوچیک ایشون شب عروسیش هست قول میدن که حتما برای عروسی میاریمش. چشم این دختر تازه عروس به در مان گریان شد و پدر نیامد. از این وعده ها زیاد دادن و میدونم که دیگه از اینجا به بعد دکتر خزعلی قطعا نمیشونه چون پرونده شد زیاد. مضافم برای این که من یک خاطری از خود دکتر براتون بگم، در بهمن ماه که ایشون بازداشت شدن توی بند 350 با آرش صادقی بودن. روایت میکردن که دادستان اومده به آرش صادقی گفته تو اعتصاب قضات رو بشکن، من به قول میدم تا 2 هفته دیگه بری خونه. الان 3 هفته گذشته، این قصه مال بهمن ماه و بازداشت دکتر، و الان 3 هفته گذشته و ظاهرا این روز 13 بوده 14 نشده هنوز. از این وعده ها زیاد دادن و من معتقد هستم که یا کسی نباید بره توی این روند بازداشت خودش، منظورم اعتصاب قضا، یا اگر رفت دیگه باید تا تهش رو بده. چون اگر بشکنه عرض به حضور شما که میشکننش. ببینید آقای امیری عزیز آقش صادقی در هر صورت گناهی نکرده بود، تازه میخواست خانوم شما رو بکنه چه کردن باش. و ما از این مصادیق زیاد داریم. آقای دولت آبادی چند روز قبل اومد تو سایت فارس خبری از ایشون منتشر کرد مبنی بر این که آقای دکتر خزعلی اعتصابش رو شکسته منتها روش نمیشه به دیگران بگه. خب حالا اینجا باید بگیم که دستون درد نکنه، شما الان دایه مهربانتر از مادر شدی. اگر آقای دکتر خزعلی اعتصاب قضاش رو شکسته بود شما قطعا ایشون رو می آوردید اجازه ملاقات میدادید که ببینید این آدم قدرت نداره. پس یه چیز دیگه نه ایشون اینا هر وعده‌ای که دادن تا حالا عملیاتیش نکردن، مگر اینکه کسی که مطالبه داشته تا نهایی شدن مطالبهش بسازه.
آقای معیدی، با شرایط جسمانی که الان خب برای جناب دکتر خزعلی پیش اومده، به نظر شما تا چه زمان این مسئله میخواد در واقع جلو بره و دکتر خزعلی اینجوری خب اگر پیش بره قطعا با خطر جانی برای ایشون خواهد داشت و هزینه ای که حالا حتما برای من تو برنامه گذاشتم از شما بکنم سوال کردم اینو که هزینه برای دولت ایران یعنی نظام ایران تحمیل خواهد کرد، آیا حاکمیت این هزینه رو میپذیره به نظر شما؟
ببینید منم تقریبا خدمتتون عرض کردم که حاکمیت زمانی میتونه این قصه رو بپذیره که ما مردم ازش بخوایم. نه اگر ازش نخوایم، این همه در طول 37 سال گذشته زندانی سیاسی داشتیم که سربنیز شدن، نابود شدن، مفقود الاثر شدن و چون هیچ مطالبه ای از سمت مردم نبوده خب بالا هم پاسخگو نبوده. آقای دکتر خزعلی هم اگر من بازم تکرار کنم، اگر من باهاش در سه سال و نیم چهار سال گذشته شبان روز با هم بودیم و نبوده بیشتر از یکی دو روز به غیر از ایام عید که از هم جدا باشیم، با توجه به شناختی که از ایشون دارم، ایشون همیشه گفته که من در 19 دی ماه با جمجمه متلاشی شده برادرم حسین پیمان بستم که به سهم خودم اجازه ندم این انقلاب از راهی که داره میره منحرف بشه. به زعم ایشون امروز انحرافی صورت گرفته و با جون و دلم اومده وسط. خودش میگه من آماده شهادتم، نه تا مرز شهادت، چون تا مرز شهادت بدونید یه حدی داره دیگه، یعنی تا اونجا میرم بعد قدش میکنم، نه تا تای شهادت ازم حضورتون که میرم و آرزوش هستش که به شهید بشه و به جمع دوستان خودش بپیونده. مطمئن باشید که ایشون استافزاشو نمیشکنه مگر اینکه احساس بکنه که مطالباتش پاسخ داده میشه و با توجه به شناختی که من از ایشون دارم میدونم که مسیر این مسیر هستش.
بله، انتظار شما در این شرایط از رسانه‌ها و افرادی که به هر حال طرفدار دکتر خزعلی هستن چی هستش؟ اگر به طور واضح برای ما بگید ممنون میشم.
ببینید واضحش اینه که سکوت نکنن، فراموش نکنیم. اگر آقای منتظری در مورد حتی آیت الله شریعت مداری و آقای کروبی، آقای موسوی در مورد حتی آقای منتظری سکوت نمی‌کردن، این بلاها سرشون نمی‌آمد. هر کسی که احساس میکنه امروز دوروبر خودش ظلمی هست نباید سکوت بکنه. ببینید متاسفانه ما مردم، من از خانواده خودم میگم، از خانواده خودم صمیمی‌ترین دوستان خودم، اگر 10 دقیقه هم دیگه رو ببینیم 9 دقیقهش رو من میگم مراقب باش و ول کن، اصلا ارزش نداره. وا دادیم از اون طرف میگیم چرا در گنجه بازه. نه، باید هر کسی به سهم خودش اگر فقط کارشو همون کار روزمرهشو درست انجام بده، باور کنید سیستم از پایین درست میشه. این آرمانی نیست، این یک حقیقته که اگر هر کدوم از ما کاری که داریم در صورت روزمره، کار سنفیمون رو فقط درست انجام بدیم، اخلاق رو رعایت بکنیم، همه چیز اتوماتیک درست میشه. اما انتظار از رسانه ها، این قصه برای رسانه ها هم هست. رسانه ها بالاخره رکن چهارم دموکراسی هستن. این اتفاقات در دموکراسی چیز عجیب غریبی نیست. اون طرفش عجیبه که طرفداران کسی که داره بهش ظلم میشه سکوت کردن. ما از یک طرف بگیم دکتر خزعلی مظلومه، از اون طرف سکوت کردیم. من دیروز آقای محمد علی آهنگران، پسر سین آقای آهنگران، ازم بوزو شما یه لایوی گذاشته بود در اینستاگرامش و دائما ازش سوال میکردن که در مورد خزعلی صحبت کن، در مورد خزعلی صحبت کن، در مورد طاهری صحبت کن. و خب ایشون دیگه ظاهرا قبلی بود که کارش نمیتونست بکنه، هی میخواست در بره. آخرش برگشت گفتش که اول فتوا داد. خب ایشون اصلا تو اون جایگاه نیست. من میدونم آقای دکتر خزعلی حکم شرعی داره، چون آقای دکتر خزعلی انسان متشرعی هستن و اگر مجوز شرعیش رو نداشت امکان نداشت این کار رو بکنه. ایشون برگشت کنه این کار آقای دکتر خزعلی حرام است. اما اینجا حرف قشنگی زد آقایون قوه قضاییه، شما بهتره با این به جای اینجور برخورد کردن ها بیایید و به سوالاتی که ایشون مطرح کرده پاسخ بدید. یک ارزم به حضور شما که همگرایی نانوشته ای در بین همه مردم، چه اپوزیسیون، چه غیر اپوزیسیون، چه داخل کشور، چه خارج کشور صورت گرفته و اونم اینه که هر کسی حالا به ذهن خودش داره میره پیگیری میکنه ببینه که آقا این حرفایی که دارن در مورد اون خاندان میزنن چقدر صحت داره، اساسش چیه، غلطه، درسته. شاید من فکر کنم اگر آقای لاریجانی میامد و پاسخ رو میداد همه این مسائل حل میشد. مضافاً بر اینکه اجازه بدید من از همین جا با آقای لاریجانی یک چیزی رو بگم و اونم اینه که آقای لاریجانی یک فردی آمده یک مصاحبه کرده، یک نظریه داده. شما امروز به اسم اسلام به عنوان قاضی شارع دارالخلافه اسلام ایشون رو بردی تا حد مرگ. آیا مشی علی هم همین بود؟ آیا پیغمبر هم اینجوری میخواست؟ اون لباسی که شما برتن کردید و میگه لباس پیغمبری که من نگم نیست، چون ما روایت داریم که یک غریبه وقتی آمد در جمع، جمعی که نشسته بودن گفتش ایوکم محمد، ولی لباس شما داره شما رو متمایز میکنه. ولی واقعا آیا این مش درسته؟ این روش درسته؟ ای کار شما آقای دکتر خزعلی و آقای خزعلی ها رو آزاد بکنید. اگر معتقدید انحرافی صورت گرفته بیایید بشینید باهاشون بحث بکنید، استدلال بکنید تا مسئله حل بشه. با این روش هیچ چیزی درست نمیشه.
البته این صحبتایی که شما فرمودین در واقع خاصیت حکومت‌های استبدادی هستش که اجازه نمیدن مخالف در واقع صداش بلند شه. خب آقای صادق لاریجانی آملی هم از منصوبان آقای خامنه‌ای هستن و قطعاً در راستای اهداف و منویات آقای خامنه‌ای حرکت می‌کنن و کسی هم که مخالف آقای خامنه‌ای باشه قطعاً جایگاهی در این نظام نخواهد داشت و اجازه نمیدن صداش بلند شه. حالا می‌خواد آقای دکتر خزعلی باشه، آقای موسوی باشه و دیگران باشه. آقای معیدی من میخوام در رابطه با خودتون سوال بکنم. من تا جایی که من میدونم و اطلاع دارم برای شما احضاریه اومده و اونجوری که من میدونم شما به نوعی تحت تعقیب هستین. وضعیت خودتون در چه حالی است در حال حاضر؟
ببینید ما به دفعات چند تا جمله رو گفتیم. یکی از این جمله هام اینه که ما به قانون اساسی التزام داریم، نظام رو قبول داریم و از خودمون میدونیم. مطمئن باشیم اگر من التزام به قانون اساسی دارم، اگر احضاریه به صورت کتبی برام در به منزل اومده بود قطعا رفته بودم. نه احضاریه نیومده متاسفانه. یکی دوتا از دوستان ما رو هم گرفتن. بله برای من هم، من چند روز قبل تقریبا هفته قبل بود میرفتم به سمت محل کارم و همون کسی که دفعه قبل اومده بود آقای دکتر خزعلی رو گرفته بود، این بارم اونجا دیدم و بچهای دادستانی معمولا حالا نمیدونم چه روندی هست چه روالی دارن ولی دوست دارن که تابلو باشن، یعنی اصلا مشخص باشه شلوغش بکنن و اینا تو خیابون مشغول قدم زدن بودن. بعد از اونم دو سه بار دیگه که رفتم خب بودم هستم مضافم بر این که خب خبرهایی هم اومد و اطلاع رسانه‌ای هم کردم، مثلا خانم زره رو گرفتن که حالا بنا به توصیه‌ای هم که کردن گفتن فعلا صحبت نکنید، منم اگر اجازه بدی در اون مورد صحبتی نکنم. اما بله به واسطه اینه که اتفاقا این همون برمیگرده به صحبت قبلی که اگه ایشون آمده بود استدلال کرده با آقای خزعلی این قصه برای ما پیش نمیامد. یه عزیزی چند وقت پیش به من گفتش که اگر آقای دکتر خزعلی یک بار آمد این مصاحبه رو کرد، الان تو داری روزی دو سه بار این مصاحبه ایشون رو تکرار میکنی. گفتم بالاخره ما هم تو اون مکتب آموخته ایم و یک رسالتیه. عرضم به حضورتون که بله منم همین الان از دسترس خارج هستم و اما تا اونجایی که بتونم اون کاری رو که باید انجام بدم رو انجام میدم. پس ساکت نمیشه.
بله در رابطه با اینکه فرمودید قوه قضاییه این گونه عمل میکنه و شروعش میکنه، خب قطعا یکی از اهدافشون این هستش که روبا وحشت ایجاد کنن تا دیگرانی که به هر حال قرار اگر صدایی داشته باشن در همون نطفه خفه بشه. این اعتقاد من است و در طول در واقع تاریخ این نظام دیدیم که این اتفاقات افتاده. جناب آقای معیدی برای صحبت پایانی اگر صحبت خاصی دارید در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
اجازه بدید یک تشکر بکنم و یک نکته رو به بزرگان خودم بگم. یا 7 سال پیش شما با یک امیدی رفت نداب کرد تصوری از خونه ای رو دیگه از بازسازی کردن کسی چیز شده باشه از دم حضور شما که دیگه نتونه بازسازیش بکنه و این که حالا تصمیم بگیره اون خونه رو خراب بکنه و از نو بسازه. خب پدران ما آمدید اون خونه رو خراب کردید و وسط راه هم ول کردید و رفتید، ما بزرگ شدیم و حالا رسیدیم به ساخت این خونه. همواره هم گفتیم به اون خونه‌ای که شما می‌خواید بسازید التزام داریم، اعتقاد داریم، خودمون رو از نظام می‌دونیم. اینجور برخوردها در شأن شما نیست و من از اینجا خواهش می‌کنم که از رهبری درخواست می‌کنم که یک تعهدی به خرج بدن، حتما برخورد می‌کنن. اگر واقعا حضرت امام این رو فرمودن که به اون خاندان پست ندید، چرا امروز دو تا از پست‌های کلیدی مملکت دست اون هست؟ حتی هم نگفتن که بیا تکلیف کنید. این اعتقاد دارم اگر احساس بکنم منحرف شده که شده، تا پای جان پاش بایستادم و میگنید. از شما ممنون.
سپاس از شما جناب آقای مسئول معیدی. شنوندگان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای مسعود معیدی در رابطه با جناب آقای دکتر خزعلی.
دوستان نازنین، همونجور که شنیدید و در جریان هستی، تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی برای حق اولیه خودشون در اعتصاب قضا هستند و همجور افرادی مثل مهدی خزعلی که این نظام رو قبول دارند و اینها هم البته دچار مشکل هستند و نمیتونند به خواسته های انسانیشون دست پیدا کنند. این رژیم جنایتکار به کسی رحم نخواهد کرد و هر کس که بخواد علیه ظلم این رژیم برخیزه و برای عدالت اجتماعی و آزادی و علیه اختلاس و مدیریت نالایق رژیم صحبت کنه، انتقادی بکنه، شرایطش به این صورت خواهد بود. این رژیم جنایتکار تا کی میخواد ادامه بده؟ به هر حال اینو باید بدونه که دیگه بیشتر از این نمیتونه و رفتنی خواهد بود. جنایتکارانی که بر سر قدرت هستند و حتی اینها متاسفانه ایرانی هم نیستند و براشون ایران و مردم ایران و آینده و فرهنگ ایران هم زیاد اهمیتی نداره. با هم یک ترانه گوش میکنیم از زنده یاد فریدون فرخزاد، شرقی غمگین، و گفتگوی بعدی رو با جناب غلام عسکری خواهیم داشت.
شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دی، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مردا گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیر.
شرقی غمگین زمستون پیش رومه، با من اگه باشی گل و بارون کدومه، آواز دست ما میپیچه تو زمستون، حساس زمستون نیست جفتاب شروبومه. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.
دوستان نازنین، همونجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب غلام عسکری، فعال حقوق بشر و کارگری. درود به شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و همکارانتون در رادیو پارس و هموطنانم در داخل و خارج از کشور، در خدمت هستم.
جناب عسکری، گویا امروز 36 روزی است که زندانیان سیاسی اعتصابی ما در رجای شهر کرج در اعتصاب قضا هستند و به گزارش خبرگزاری هرانا صبح روز 8 مرداد ماه با حضور پرشمار گارد زندان بدون اطلاع قبلی 53 زندانی سیاسی امنیتی محبوس در سالن 12 زندان رجای شهر کرج به محلی که از قبل مدت‌ها توسط نیروهای امنیتی در حال ساخت و توسعه بود منتقل شدند. زندان‌ها رو دارن می‌سازن، توسعه میدن، ولی مملکت رو ول کردند و مدرسه نمی‌سازن. این محل مجهز به تعداد زیاد دوربین، مداربسته و دستگاه‌های نظارتی است و همطور دارای حفاظ‌هایی که اونها رو از باقی قسمت‌های زندان جدا می‌کنه. زندانیان سیاسی محبوس در این محل از زمان انتقال دست به اعتراض و بعضن اعتصاب زدند و در اعتصاب قضا به سر می‌برند. اگر ممکن لطف کنید برای ما از شرایط و اوضاع احوال این اعتصابیون صحبت بکنید و اینکه شما خودتونم در جریان هستم به لحاظ همبستگی مثل که چند روزی در اعتصاب قضا بودید، بفرمایید.
با سپاس از شما، من اجازه میخوام قبل از اینکه به موضوع سوال جناب عالی بپردازم، با توجه به اینکه هرگز در طی این 39 سالی که رژیم جهل، جور و جنایت و فساد آخوندی بر سر کار اومده، ملت ایران و ملک ایران همواره گرفتار درد و رنج و کشتار و تجاوز و سرکوب و اعدام بوده و جنگ، همچنین جنگ خانمانسوز 8 ساله بوده، امروز با توجه به اینکه عده‌ای دانش آموز همچون سایر اتفاق افتاده در مسیر هرمزگان به شیراز، عده‌ای از دانش آموزان نخبه، در واقع 44 نفر از اونها طی واژگونی اتوبوس که به علت خواب آلودگی راننده این اتفاق در حوالی شهر داراب فارس اتفاق افتاده، واقعا من متأثر و اندوهناک شدم. به اضافه همه درد و رنج هایی که در دل دارم، لازم میدونم که همدردی خودم رو با خانواده های این کشته شدگان و مجروح شدگان اعلام بدارم و امیدوارم که در واقع صبری نصیب اینها بشه و روان درگذشتگان نوجوان شاد باشه.
اما بله، منم واقعا متاسفم و نمیدونم چرا همیشه این اتفاقات برای جوانان نخبه ما میفته. بله. نمیدونم آیا کم این مغزها فرار کردن از این مملکت که اونها هم که در داخل هستن اینجوری سرشون زراب میکنن.
بله، روی هم رفته این درد و رنج ها و این ناروایی ها و این مشکلات همواره در رژیم جمهوری اسلامی علیه ملت ایران روا رفته و اکنون به خاطر اینکه هموطنان عزیزم بی پرده بدانند که طی این 38 سال که امروز حتی در رژیم به علت ریزش از اون 5% که ایران رو اشغال کردن و ملت ایران رو به اسارت گرفتن تبدیل به 3% شدن، اکنون من با 31 استان سخن میگویم، 31 استان کشور و 1148 شهر و بخش ایران صحبت میکنم، با 1,648,195 کیلومتر مربع صحبت میکنم. عزیزانم، هموطنان گرامی در داخل و خارج کشور، ما خون ایران و ایرانی در رگه های ماست که ایران 7000 ساله ما را تشکیل میده. آیا کسی میتواند در این پهنای ایران زمین بگوید من از رژیم جمهوری اسلامی درد نکشیدم، رنج نکشیدم، داغ ندیدم، گرفتار نشدم، مشکلات ندیدم، ناروایی ندیدم، فقر ندیدم، مشکلات ندیدم، تجاوز ندیدم، بر من روا نرفته. پس با همین معادلی ساده بدانید که همون هیچ خمینی در واقع که طبق آخرین بررسی که انجام شده، خمینی فرزند یک سیک هندی به نام احمد که با توجه به ماموریتی که با جاسوسان انگلیس داشت و ایشون رو به ایران آوردن و با شرکت در واقع نفتی انگلیس کار میکرد، در خمین در واقع به ظاهر اسم خود را به احمد تبدیل کرد، از اون اسم سیک هندی به احمد تبدیل شد. و اون چی که در ابتدای ورود خمینی به عنوان هیچ گفت، یعنی هیچ احساسی نسبت به ایران ایرانی نداره و طبق مأموریتی که داره برای ویرانی و نابودی و کشتار و تجاوز و سرکوب فرزندان برومند ایران آمده، به خاطر اینکه انقلاب مشروطه دیگر، مصدق دیگر، امیرکبیر دیگر در ایران پا نگیره. به این خاطر من امروز اعلام میکنم هموطنان گرامی، امروز سعید شیرزاد، سعید منصوری، ابراهیم فیروزی، سعید ماسوری، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی تبار، ابوالقاسم فولادمند، وحید صیاد نصیری، محمد امیرخیزی، محمد علی یا پیروز منصوری، جعفر یا شاهین اقدامی، رضا اکبری منفرد، پیام شکیبا، مجید اسدی، حسن صادقی، محمد نظری، حمید بابایی و بالاخص همکار و مبارزم رضا شهابی که الان نیمی از بدنش بی‌حس شده، طبق اطلاعیه 91 که دیشب برای من فرستادن، نیمی از بدنش حالت فلج به خود گرفته، آقای دکتر خزعلی همینطور، آقای سهیل عربی به همین شکل و سایرین دچار خونریزی داخلی شدن به خاطر اینکه در 8 مرداد ماه کفتارهای تحت فرمان ولی فقیه به بند 12 زندان رجای شهر یورش بردن، صدها میلیون تومان اموال خصوصی این عزیزان رو غارت کردن و اینها رو بند 10 همچنان که خانم عرفانی عزیز فرمودن، اینها رو بند 10ی که دارای دوربین و محافظ، دارای سیستم های شنود و فاقد هر گونه هواخوری و تنفس برای اینها می باشد، اینها دچار در واقع در معرض خطر مرگ قرار گرفتن. من از همه هموطنانم، مخصوصا تهران 14 میلیونی و استانهای همجوار تهران، اگر اینها اقدام بکنن 1 میلیون نفر در این استانها به پا بخیزه، من یقین میدهم که این رژیم عقب نشینی خواهد کرد، با توجه به اینکه شکافهای درون رژیم به حدی بالا رفته که فراریانی که از خود رژیم جمهوری اسلامی فرار کردن، امروز افشا کردن در دستگاه ولی فقیه چه میگذارد. انواع مواد مخدر در سطح جهان رتبه اول را از نظر تولید و توزیع مواد مخدر و صادرات و واردات دارند. انواع مواد غیر استاندارد از کشورهایی که به عنوان باج به کشورهای دول استعماری دارای حق ناعادلانه وتو دارند وارد میکنند و از ایران اموال دیگر صادر میکنند به خارج کشور و دزدی‌ها و شرارت‌ها و کشتارهایی که در درون ایران داره میشه. عزیزانم، هموطنان عزیزم، من هشدار میدهم برای یاری به این عزیزانی که امروز گرفتار شدن در زندان‌های سراسر کشور، تنها زندان رجای شهر کرج نیست، شما از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان غربی، از ایلام تا کرمان، از خراسان تا خوزستان، این جریان همچنان ادامه داره. دستگیری‌ها، سرکوب‌ها، کشتارها و در وضعیتی که حتی طبق آخرین اطلاعاتی که به من رسیده، رفتارهایی در بازندانیان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی تا شمال و غرب و شرق ایران میشه که داعشیان با اسیران خود نمی کنن. که این چنین این ناجوان مردان بر فرزندان برومند ایران، آگاه ایران، چرا؟ به خاطر اینکه آگاهی، بالندگی، دانایی، دانش ضد جهل و جور و جنایت فساد آخوند است. به همین خاطر این 3% مسلح امروز بر ملک ملت ایران داره حکومت میکنه و من از هموطنان عزیزم میخواهم که به کمک خانواده های اینها بشتابند.
به کمک کارگران نیشکر هفت‌تپه که به خاطر حق حقوقشون اعتصاب کردن، اعتراض کردن، امروز بخشی از اونها دستگیر شده. کارگران هپکو عراق همینطور، مخابرات سراسر کشور همینطور، فازهای و واحدهای مختلف پارس جنوبی به همین شکل، گروه صنعتی فولاد اهواز به همین شکل، اتوبوسرانی های مختلف کشور بالاخص اتوبوسرانی تهران و هومه به همین شکل. پس در اینجا نتیجه میگیریم که این حکومت برای استفاده ابزاری از ملک و ملت ایران بر ایران مستقر شده و میرود که ایران رو به نابودی بکشونه، میرود که ایران رو به لیبی و عراق و سوریه و یمن دیگری تبدیل بکنه. به خاطر اینکه آخوند علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که حفظ حکومت بشار اسد جنایتکار در اولویت تمام کارهای ماست و از اون طرف راه مقاومت ما باید باز باشه. اما همین رژیمی که به اصطلاح ادعا میکنه که با داعش رو میاره به صورت نمایشی در تهران در مجلس و در گروه خمینی به نمایش میگذاره، همین دیروز با داعش معامله کرده که اونها رو تحت حفظ حزب الله لبنان به مرز عراق بیاره با خانواده هاشون. این رژیم فقط دروغ، فقط غارت، فقط چپاول و اونهایی که علیه این بیدادگری ها فریاد میزنن جایشان در زندان است و جایشان به روی چوبه های داره که همواره در ایران رکورد اعدام در درجه اوله، رکورد اعتیاد در درجه اوله، رکورد تن فروشی در درجه اوله، رکورد اعضای بدن فروشی در درجه اوله و فساد در درجه اوله، مخصوصا در بین خود اعضای سران مملکت که هر کدام دارای چندین حساب در کشورهای مختلف خارجی هستند. به این خاطر عزیزانم، هموطنان عزیزم، باید هرچه سریعتر به خاطر جلوگیری از نابودی ایران و نابودی ایرانیان باید متحد شویم، به پا خیزیم. من بسیار شرمندم، هرچند که خانم عرفانی عزیز اعلام کردن که بنده اعتصاب قضا کردم. من در طی این 17 سالی که در خارج کشور در تبعید به سر میبرم، همواره به خاطر هموطنان و همرزمانم در داخل زندان‌های سراسر کشور برای چند روز اقدام به اعتصاب قضا میکنم که لااقل احساس همدردی خودم رو با اونها نشون داده باشم. پس شما عزیزانی که در ایران هستید، در هر شهرستانی، در هر بخشی که هستید، بل خاصاً میتوانید از این عزیزان حمایت کنید، میتوانید از خانواده های اونها حمایت کنید و میتوانید اتحاد همبستگی بکنید در سراسر کشور، بالاخص در شهرستان های بزرگ. میتوانید در تهران 14 میلیونی اگر 1 میلیون نفر جلوی زندان اوین و زندان رجایی شهر همراه با کرج و قزوین جمع بشن، به طور اخص زندان رجایی شهر رو میتونن پاکسازی بکنن، میتوانن زندان های مختلف اطراف تهران، مخفی و آشکار تهران رو میتوانن از زندانی ها خالی کنن. به این خاطر من از همه هموطنانم تقاضا میکنم که به حمایت از زندانیان سیاسی برخیزند و اجازه ندن اینها که جانشان در معرض خطر، همچنان که رژیم میخواهد اینان حذف فیزیکی بکنه، همچنان که هدا صابر، افشین و اسانلو و زندیات شارخ زمانی رو حذف در و اکبر محمدی رو در زندان به همین بهانه اعتصاب قضا حذف فیزیکی کرد، الان تصمیم داره که این عزیزانی که من نامشان رو اعلام کردم اینها رو حذف فیزیکی بکنه. و برای این مشکلی، برای رژیم مشکلی نیست که ملت ایران کشته بشن. جنگ برای خمینی نعمت بود با 1 میلیون کشته و زخمی و آواره، و الان در جنگ‌های نیابتی جوانان ایران در کشورهای مختلف سر بریده می‌شوند، پول‌های حاصل دسترنج کارگران سراسر کشور در کشورهای مختلف داره صرف جنگ‌های نیابتی رژیم میشه، جنگ کمک به تروریست‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف میشه. به این خاطر عزیزانم بدانید که این رژیم یک بیگانگانی است که آمدن برای ویرانی ایران ایرانی، و باید ما با همت متحد بکوشیم که جلوی این جنایت و این فجایع مختلفی که این رژیم داره برای ملک ملت ایران رقم میزنه، جلوی اینها رو بگیریم. من برای همه شما عزیزان ارادت خاص قائلم و امیدوارم که به حرف این انسان درد کشیده گوش فرا بدهید و و در مقابل این جنایت های رژیم ایستادگی بکنید که فردا نوبت شماست. یقین بدانید که امروز اگر این عزیزان در بند گرفتارن، فردا نوبت فرزندان شماست و پس فردا فرزندان دیگر. با امید فردای آزادی متحد پیروز باشید.
جناب عسکری، همچون شما اشاره کردید، برای گرفتن پیکر حجاجی اینها یک معامله کردند با داعش و اجازه دادن که داعش عبور بکنند، نجات دادن داعشو. اینها خودشون البته داعشیان شیعه هستند که اون تئاتر رو بازی کردند که داعش رفته توی مجلس و نمیدونم توی قبر خمینی و خواسته کاری انجام بده. انقدر وقتی آدم ویدیوها رو میبینه میبینه که چقدر این ساختگی بوده. طرف داره اونجا رد میشه، دوتا مثلا داعشی میان اسلحه رو به طرفش میگیرن و اون اول دستشو بالا میکنه، بعد حالت که مثل که متوجه میشه نه اینا خودی هستن، دستش میذاره پایین و راحت میره، انگار نه انگار که دارن حمله میکنن. به هر حال این کار انجام دادن و یه سری معترض رو کشتن اونجا، معترض گرفته بودن بس نشسته بودن دم مجلس. و ببینین برای پیکر یک فرد خودشون چه کارها که نکردند، ولی داعش یا حالا معلوم نیست آیا این پیکر اونه دادن به چه صورت بوده، ولی خب خیلی ها گفتن که بازم اقلا اون داعش سنی انقدر مثلا معرفت داشته که پیکر رو پس بده. ولی این داعش شیعه در کشور زندانیای ما رو کشتن، یکی از اونها برادر من بود که کشتن بعد از شکنجه های فراوان و پیکرش هم به ما ندادند. مثلا اینه که پیکر کسان رب که کشتن بهشون ندادند. یعنی جنایت اینها واقعا مضاعف هست نسبت به تمام جنایت ها. با سپاس از توضیحات که دادید، اگر نکته‌ای هست که میخواییم بیافزایید بفرمایید که بعد برنامه را به پایان میرسیم.
البته همچنان که در عرایزم گفتم که سراسر ایران از این رژیم به انهای مختلف گزند دیده، برادر زنده یاد شما به اضافه هزاران سربدار دیگر جزئی از همین سخن بنده است که این گزند به سراسر ایران ایرانی رسیده و یاد و خاطری تمام اونها رو من گرامی می‌دارم و درود به شما می‌فرستم و سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
درود بر شما، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم که هرچه سریع‌تر اعتصابیون در غزه به خواسته بر حق و انسانیشون دست پیدا بکنند و ما اینها رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که سعی و سالم هرچه سریع‌تر از زندان خارج بشند و ما زندان سیاسی دیگر نداشته باشیم. روز خوش.
امیدوارم روز خوش.
دوستان نازنین، ترانه‌ای از همایون شجریان با هم گوش می‌کنیم. آهای خبردار.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار یکی سر بار، آهای خبردار یکی سر کوچه های نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده درد بی دردی، پاییز اومده پاییز اومده پی نامردی، نسیم رفته پی ولگردی. تو شب سیاه تو شب تاریک، از چپ و از راست از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار، از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار، از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار.
دوستان، در اخبار آمده بود که دستور ترامپ و تدوین استراتژی جدید، یک روزنامه روسی نوشت کاخ سفید و پنتاگون در اندیشه تدوین استراتژی جدید در مورد حکومت ایران هستند. به گزارش انتخاب، به نقل روزنامه روسی ایزوستیا، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا استراتژی جدیدی را در رابطه با ایران تدوین می کند. انتظار می رود که تا پایان سال جاری طرح این استراتژی ارائه شود. منابع دیپلماتیک در امریکا و چندین منبع در حزب جمهوری خواه در این خصوص معتقدند این مسئله با ضرورت تعیین دقیق و مفصل مشی دولت امریکا در قبال تهران در ارتباط است. از آنجایی که طرح‌های افشا شده اخیر امریکا پیرامون افغانستان از سوی مخالفان سیاسی داخلی رئیس جمهور امریکا مثبت ارزیابی شده است، کاخ سفید امیدوار است که در قبال طرح ایران نیز با چنین واکنش مثبتی مواجه شود. باید گفت که رئیس کنونی کاخ سفید برخلاف باراک اوباما مدافع اتخاذ موضع بسیار تند علیه رژیم ایران است. در نتیجه دسیسه جویی های پیرامون خروج بالقوه امریکا از توافق هسته‌ای تا زمان ارائه طرح استراتژی همچنان محفوظ خواهد بود. ریچارد وایت، مدیر مرکز تحلیل نظامی و سیاسی در انستیتوی هیتسون، تصریح کرد که در حال حاضر استراتژی جدید امریکا در قبال ایران در دست تدوین است که به احتمال زیاد تا پایان سال جاری ارائه خواهد شد. به گفته او، مسئله اصلی در طرح جدید واشنگتن پیرامون تهران این است که آیا امریکا از توافق هسته‌ای کنارگیری خواهد کرد یا خیر. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از علیرضا عصار برنامه رو به پایان میرسونیم، ترانه ای که انسانم آرزوست.
آن چه فکر مشمع شده